تو ذهن بسیاری از جوانان مخصوصاً قشر تحصیل کرده، کسانی که با مسائل اقتصادی سر و کار دارن، این سوال میاد که آیا بهتر اینه که فرض کنیم ما اگر یک در هر جامعه کسان محرومی هستن خواه ناخواه، حالا یا بدون تقصیر مبتلا شدن به یک بلای، مالشون از بین رفته، سیل زده، زلزله زده، یا بالاخره کوتاهی هایی کردن و شکست شدن، اموالشون الان نیازمنده، چگونه بهتر رفع نیازمندی اینها کرد؟ حالا من یک بحث مختصر کوتاهی عرض میکنم، انشاءالله شما که اهل فضل هستید بد نیست اگر بحث حالا شدم دنبال شده باشه، من اطلاع ندارم. رفع این نیازمندی ها به سه شکل کلی قابل تصوری، یکی اینکه این به عهده افراد گذاشته بشه، اگر تا کسی هر کسی به خویشاوندانش کمک کنه یا به همسایگانش کمک کنه و هم تنها راهی باشه برای اینکه به این نیازمندها کمک بشه در جامعه، یعنی کمک داوطلبانه از افراد برای رسیدگی به محرومین و نیازمندان جامعه. این یک شقه، یک گزینه است. یک گزینه دیگه در مقابلش، نقطه مقابلش، و اینه که بگیم کل این نیازمندی هایی که در جامعه وجود داره یک دستگاه مرکزی باید وجود داشته باشه، همه اینا را رسیدگی کنی. اون دستگاه را اسمش می‌ذاریم دولت. همه اینا به عهده دولته. دولت خوبه برای اینا برنامه ریزی کنین، اون مالیات بیشتر لازمه مالیات بگیری یا از جای دیگری بودجهش رو تأمین کنه، و اینا به عهده دولت باشه. رسیدگی به فقرا و محرومین دیگه هر کسی موظف نباشه که به نزدیکانش، خویشاوندانش اینها رسیدگی بکنه، هم وقتش رو بگیره، هم اضطراب داشته باشه و هم مشکلاتی گاهی مترتب میشه بر اینا. این شکل دوم. ظاهرا در اسلام هیچ کدوم از اینا به طور مطلق مقبول نیست. البته اصل در همه احکام اسلامی این است که باید به گونه ای اجرا بشه که خود فرد مسئولیت فردیش فراموش نشه و برجسته باشه، چون انسان با رفتارهای فردی خودش تکامل پیدا میکنه. اگه دولت فرض فرمایید به فقرا رسیدگی میکنه که ثوابش که به من و شما نمیرسه، اون یه دستگاهی از رسیدگی میکنه میکنه خودش. ما رشدی پیدا نمی کنیم در این جهت. خیلی هنر بکنیم مثلا چون مالیات بدیم یا اینا بگیم این از این راه خب کمک شده نهایت همه، اما خیلی فرق بین این که یه مالیات زوری از ما گرفته بشه، حالا زوری یا داوطلبان به بعد، تا اینکه آدم بره رسیدگی کنه به افراد، نیازشون رو بررسی کنه، بهترین راه رو، محترمانه‌ترین راه رو انتخاب کنه. اسلام میخواد افراد ساخته بشن، روحیات فردی تکامل پیدا کنن، نهایت در قیامت هم هر کسی حساب کار خودش رو بده. کلهم آتیه یوم القیامته فردا، لا تزر و وازرتون وزر اخرا، هیچ که مسئولیت دیگری به عهده‌اش نیست. ان لیس للانسان الا ما سعا، هر کسی هم اندازه‌ای که سعی کرده، تلاش کرده ازش بهره می‌بره. و لا تزر و وازرتون وزر، این یک اصل کلی است در اسلام. اما اسلام در این حال واقعیت ها را فراموش نمی کنه، یعنی به اصطلاح امروزی ها همیشه ایدئالی فکر نمی کنه، برنامه های ایدئالی داره اما موکول نمی کنه همش به این کارهای ایدئالی، واقعیت ها را در نظر می گیره. مثلا در ارتکاب، در اجتناب از گناهان کبیره، خب یه راه این است که همین موعظه ها و انذار ها و اینها ذکر بشه، بابا مثلا به ناموس مردم تجاوز نکنید، چنین و چنان میشه، در جهنم میسوزید، سالا چنین، از این راه فقط اکتفا میشه. اسلام اینو داره اما به این اکتفا نمی کنه. در یه مواردی هم میگه اگر عمل مراقی فتی ثابت شد با چهار شاهد کذایی، باید بیاد در حضور مردم مجازاتش کنه. و اونجا دیگه حتی مسئله عواطف و این حرفا هم رعایت نشه. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، یعنی در این حال که اسلام میخواد افراد با اراده خودشون به خواست خودشون گناه رو ترک کنن و با تشویق و انذار و تبشیر و اینها راه صحیح را انتخاب کنند، از راه زشت کنار گیری کنند، اما در این حال میدونه که در خارج چنین سای اتفاق خواهد افتاد و گاهی تعدادش هم کم نخواهد. باید برای اینها هم یک راه های بازدارنده قرار بده. ولذا حدود و تعذیرات برای این تعذیرش، قوانین کیفری برای این است که کارهای خلاف، جورهای بزرگ انجام نگیره، بازدارندگی داشته باشه. این نباید گفت که اسلام میخواد افراد خودشون روش کنن، پس دیگه چرا کتک میزنی؟ چرا جریمه میکنن؟ ولی اگه اون راه را قرار نده، باعث میشه که فساد اونچنان دامنگیر جامعه بشه که جامعه جایی برای حرکت داوطلبانه باقی نمانه. اونقدر وقتی فساد رایج شد دیگه همه خانواده ها رو میگیره، بچه ها رو فاسد میکنه، دیگه رشد معنوی پیدا نمیشه، جایی برای این نمیمونه که کسانی اهل فضیلت و تقوا بشن. اینه که هر دو رو در اسلام رعایت میکنه، هم موعظه و اخلاق و رعایت مسائل معنوی و تربیتی و هم مسائل سیاسی، یعنی سیاست به معنای مدیریت و مجازات کردن، یعنی قوانین کیفری وضع میکنه، واجب میکنه بر حاکم شرط که اینا رو اجرا کنه. و حتی گاهی میفرماد اجرا یک حد از 40 روز بارندگی برای مردم، برای جامعه نافع تری. یک حکم الهی را جاری بکنن، یک حد بزنن در جلوی چشم مردم، برکتش برای جامعه از اینکه 40 شبانه روز باران بباره برکتش بیشتره. یعنی که همون اجراع حد جلوی بسیاری از مفاسد میگیریم. ولی خب متاسفانه گرایش هایی هست که اینها را ناپسند حساب میکنه. همونطور که عرض کردم در اونجا در احکام کیفری فقط نمیده به موعظه و اینها اکتفا بکنیم، به آموزش و به نصیحت و به کارهای فرهنگی به اصطلاح، نه به کارهای حقوقی، به کارهای جزایی هم اهمیت داشت. در رسیدگی به رفع نیازهای مردم هم همینطوره. درسته که اصل بر اینه که انسان ها در اثر رسیدگی به دیگران رشد بکنند، برسند به اون حدی که آیه قرآن در بارشون نازل بشه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در شأن اهل بیت نازل شد به خاطر اون ایثاری که کردن، 3 روز روزه گرفتند و غذاشون رو به یتیم و اسیر و مسکین دادن. آدمیزاد میتونه اینجور تلقی کنه به اینجا برسه، این خیلی کمال زیادی برای اهل بیت نیست، این نمونه کوچکیست برای اینکه ماها یاد بگیم. درسته که اصل بر اینه، ولی اون را فراموش نکنید که بالاخره در جوامع انسانی دور نزدیک، این قرن و این قرن دیگری، این دوره یه دوره دیگری، بالاخره کسانی رسیدگی نمی کنند و اشخاصی محروم می مونند، حتی گاهی حیاتشون در معرض خطر قرار می گیره، مدت ها مریض گرسنه می مونند، کسی به اونا رسیدگی نمی کنه. این است که در مقابل اینها یه دستگاهی دیگر هم خرد، دولت را موظف کرده، دولت اسلامی را، که زکات از مردم بگیره و به فقرا برسونه. خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم بها و تزکیهم. این حکم حکومتی که از وظایف دولت اسلامی هست زکات رو بگیره و به فقرا، انما الصدقات للفقراء والمساكين تا آخر، این در همه شؤون اسلامی کاملا دیده میشه که در این حال که اصل بر اینه که افراد داوطلبانه کارهای خیر انجام بدن، اما به فعالیت داوطلبانه اکتفا نمیشه، در کنارش هم یک دستورات قانونی خوش و گاهی توأم با قوانین جزایی با چوب و کتک در کنارش تشریح میشه، برای اینکه نظم جامعه محفوظ بشه، حالت اعتدال در جامعه برقرار باشه. در چنین جامعه اون وقت کسانی که بخوان رشد کنن میتونن رشد کنن، اما در جامعه‌ای که ظلم و بیداد و تجاوز حاکم باشه، اون افرادی هم که استعداد دارن رشد نمی کنن، شرایط براشون فراهم نیست. این است که در وصف جامعه زمان ولی عصر جل الله فرجه و شریف هم میفرماید وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَالَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي. دولت صالحین وقتی تشکیل میشه، خدماتی به جامعه ارائه میشه تا اونجا که ناامنی از جامعه برداشته میشه. يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا. وقتی این طور شد، اون وقت زمینه فراهم میشه که یعبدوننی لا یشرکونه میشه. یا اگه بناس جامعه ای باشه که خدا پرست باشه، از شرک دوری کنه، زمینه تربیتی باید در جامعه فراهم میشه، امنیت باید وجود داشته میشه. جامعه ناام فرهنگ هم روش نمی کنه، تقوا هم روش نمی کنه. این است که همه جهات را باید ببینه که دین اسلام که دین جامعه هست، به خاطر این است که به همه چیز در حد خودش رسیدگی کرده. متاسفانه ما قدر احکام اسلام را نمیدونیم، گاهی هم میگیم که این احکام دیگه به درد این زمان نمیخوره، مال دوران قبایل و اشایر بودی. حالا سوال این بود که آیا بهتر این است که هر کسی به یک فرد، به دو فرد، به چند نفر رسیدگی بکنیم، نیازاشو برطرف کنیم، یا یک دستگاهی باشه که این نیازها رو برطرف کنه و دیگه افراد خودشون تک تک نباید به اینا رسیدگی کنن. از کدام چند راه وجود داره، یکی این که افراد جداگزار رسیدگی کنن، یک مرکزیتی وجود نداشته، یکی که همش به عهده مرکزیت دولت مرکزی قرار داده بشه، مردم دیگه احساس مسئولیت نکنن تک تک. ولی یک راه سوم هم این است که یک فعالیت های سازمان یافته مردمی باشه. یعنی چی؟ یعنی کار فردی نباشه، کار گروهی باشه، اما نه گروهی که به زور دولت تشکیل شده باشه، گروهی که با مردم با میل خودشون با هم همکاری کرده باشن به گروهی را تشکیل. الحمدلله در زمان ما کم و بیش این چیزا در غالب شهرهای ایران وجود داره، هیئت‌های تشکیل شده، مثلا برای رسیدگی به ایتام، برای رسیدگی به خانواده‌هایی که تازه میخوان ازدواج کنن جوان‌ها. از سابق من یادم در همین قوم، خدا انشاءالله بر اولو به درجات مرحوم آقای حایری بیفزایی، زیر نظر ایشون گروه هایی برای رسیدگی به فقرا، ایتام، جوان هایی که میخوان ازدواج کنن، قرض الحسنه، امثال اینا به صورت مردمی اینا تشکیل میشده. عرض میکنم هیچ کدام از اینها به تنهایی اونی نیست که اسلام میخواد. اسلام در این حال که اصالتا روی کار فردی فکر میکنه برای اینکه فرد رشد کنه، اما دستگاه وظیفه دولت رو فراموش نمی کنه. دولت هم باید سعی بکنه که اطلاع پیدا بکنه از محرومین، به اونا رسیدگی بکنیم و از اموال بیت المال به خصوص زکات که این نمت صدقات و للفقرا از این اموال استفاده میکنه و نیازهای مردمی که خودشون دسترسی ندارن نمیتونن نیازشون رو برطرف کنن اونا رو برطرف کنن. ولی این معناش این نیست که افراد دیگه مسئولیتی ندارن، بگیم که حالا که دولت اسلامیه دیگه به ما چی؟ چیکار داریم به اینکه همسایه‌مون فقیر هست یا نه؟ اون وظیفه دولته برمون. نه، در درجه اول وظیفه فرده. اسلام خواسته فرد رشد کنه. اونجایی هم که حتی میگه زکات بگیر، باز ببینید تعبیر قرآن چیه؟ خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. به پیغمبر خطاب می‌فرماید که از مردم صدقه بگیر، زکات بگیر تا اینکه جان اینها را پاک کنی. نمی‌فرماید تو طهر و اموالهم. بین در فرهنگ ما شایع میگن فلانی مالش آلوده هست، وقتی خمسش رو بده، زکاتش رو بده، اینا مالش پاک میشه. خب بله، این مال پاک میشه. اتفاقا تو همین دعا هم تعبیر این داره که تو نطهر اموالنا به اخراج زکات. ولی تعبیر قرآن از این بالاتره، میگه تو طهر و هم خودشون رو پاکی. یعنی آدم وقتی ما حق واجبی مالش تعلق میگیره نپرداختن، نه تنها مالش آلوده، جانش آلوده هست. برای که امساک کردن از پرداخت تکلیف واجب گناه هست دیگه. گناه روح را آلوده میکنه. دلبستگی به مال خودش آلودگی است. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این تعبیر را ملاحظه بفرمایید. لن تنالوا البر، هرگز شما به بر نخواهید رسید. بر یعنی نیکی، نیکوکاری، خوب بودن. میگه هرگز آدم خوبی نمیشید مگر اینکه از اموالی که دوست دارید در راه خدا بدید. حتی تنفقوا مما تحبون. این است که دستورات وظایف مالی که اسلام تعیین کرده فقط برای این نیست که امور جامعه سامان بگیره، شورش نشه، فقرا شورش نکنن، نمیدونم چیکار کنن، یا عدالت رعایت بشه. صرفا این نیست، بالاتر از این است که شما با انجام دادن وظایفتون خودتون پاک میشید، رشد میکنید، تزکیه میشید، رشد و نمو پیدا میکنه روحتون، تکامل پیدا میکنه. اونی که برای اسلام اهمیتش بیشتره همینه. بله، در سایه رشد فردی مشکلات اجتماعی هم حل میشه، نابسامانی ها هم برطرف میشه، فقرا هم حقوقشون تأمین میشه. اینا هم منظور هست، اما اینا در درجه دوم است. برای اینکه اسلام اصالتا به روح انسان و زندگی اخرویش اهمیت میده تا زندگی مادی دنیویش. بنابراین هم ما باید سعی کنیم دولتی در جامعه حاکم باشد که به وظایف اسلامیش عمل کنه. اگر کوتاهی میکنن تذکر بدیم، یادآوری کنیم به صورتهای مختلفی که معقول هست و کمک میکنه به حفظ دولت اسلامی، در این حال که تذکر هم داده میشه و احیانا انتقاد لازم هم میشه. این یک وظیفه است. باید دولتی سر کار بیاریم که به فقرا رسیدگی کنه. اینا در توجه داشته باشیم. وقتی میخوام ما انتخاب کنیم، کسی را انتخاب کنیم که درد دین و درد مردم داشته باشه. اول دلش بخواد احکام دین اجرا بشه، بعدم واقعا دلش برای فقرا بسوزی و بخواد برای مردم. این دوتا ویژگی مهمی است برای دولت اسلامی و همه مردم موظفن برای برقراری چنین دولتی تلاش کنند. اما حالا این دولت فرزند سر کار اومد و بناست که وظایفش هم عمل کنه، دیگه ما تکلیفی نداریم، خیالمون راحت بشه بریم بخوابیم؟ نه، ما باید رسیدگی کنیم، ببینیم تو خویشاوندانمون، تو همسایگانمون، تو آشنایانمون آیا کسی هست که نیازی داشته باشه. بالاخره هزاری دولت کارمند زیاد دستگاه‌های وسیع داشته باشه، نهایتاً طوری نیست که همه موارد نیاز رو بتونن رسیدگی کنن و فرضاً اگر اطلاع پیدا کنن بتونن رفع کنن. و بالاخره اونایی هم که مثل کارمند دولت هستن، اونا مثل من و شما بشرن، اونا فرشته آسمانی نیستن، اونا هم تخلف، اونا هم کمکاری دارن، تنبلی دارن، همه که سلمان نیستن، همه که ابوذر نیستن. واقعیات نباید فراموش کرد. از یک طرف باید تلاش کرد که دولت اسلامی باشد که به مردم فقیر رسیدگی بکنه، از یک طرف هم ما نباید فکر کنیم حالا که دولت اسلامیه پس ما دیگه هیچ وظیفه‌ای نداریم. عین اینا در سایر وظایف دولت هم هست، آموزش و پرورش. وظیفه دولت اسلامی این است که بچه های مردم ها درس های اسلامی بده، مسلمان بارشون بیاره، تربیتشون کنیم. اما حالا به همین که دولت اسلامی سر کار اومد، دیگه ما فکر بچه هامون رو رها کنیم؟ عملا میدونیم که هیچ وقت دولت نمیتونه اونطوری که باید شاید آموزش و پرورش اسلامی را اهمال کنه. مردم باید خودشون تلاش کنن، باید فعالیت های مردمی داشته باشن. البته در کارهای اجتماعی هیچ وقت فعالیت فردی مثل کار اجتماعی و گروهی نخواهد بود. اینه که سازمانهای مردمی باید تشکیل داد. اون تعبیر ولا تحاضون علی طعام المسکین یا ولا یحضوا علی طعام المسکین، شاید اونم به همین معنا اشاره داشته باشه. میفرماید در مقام توبیخ کسانی که به اطلاعات مادی مبتلا میشن، می‌فهمند اینا علتش این است که همدیگر را تشویق نمی‌کنند برای رسیدگی به گرسنگان. معلوم میشه تنها کار فردی ملاک نیست، باید دست جمعی باشه، به همدیگه باید کمک کنند. و بالاخره اون تعبیر کلی که با تواصل و الخط و تواصل و صبر، باید به همدیگه کمک کرد، به همدیگه سفارش کرد. کار اجتماعی، نیازهای اجتماعی هیچ وقت به وسیله یک فرد یا تک تک افراد کاملا تأمین نمیشه. به وسیله دولت مرکزی هم مثل یک دولت سوسیالیستی، دولت اقتدارگرا، اون صورت هم تأمین نمیشه. باز اگر هم بشه، فرضاً بشه، اون ویژگی های معنوی و رشد فردی از بین میره. پس هم باید فعالیت های فردی سر جای خودش باشه، افراد برای قربت تقرب الله به دیگران خدمت کنند، هم باید سعی کنند که این موجب منت گذاشتن بر افراد، خجالت دادن افراد فقیر نباشی. وقتی دست جمعی بود، به صورت گروهی بود، سازمان مردمی بود، این چیزا رو کمتر داره. و علاوه بر اینها در نهایت باید تلاش کنند که دولت اسلامی سر کار باشه که این وظایف خودش را به نحو احسن حتی المقدور انجام بده. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.